بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در مسیر تاریخ تشیع، در مسیر رشد جامعه اسلامی خودمون، در مسیر مقدم سازی برای ظهور به یک مرحله سختی رسیدیم که دلایل سختی و وجوه دشواری اون رو عرض خواهم کرد، که این مرحله سخت رو با سکوت داریم باهاش برخورد میکنیم و با بی‌اعتنایی صداش رو تقریبا در نمیاریم، که این مرحله سخت رو داریم بهش بی‌توجهی میکنیم. این مرحله انصافا مرحله سختی است. بنده خودم شدیداً عاجزم از ورود به این مرحله، و اگر جامعه ما بخواد در این مرحله پیروز بشه، یکی از کسانی که باید خدا بهش رحم کنه، دستشو بگیره، خود گوینده است. این مرحله مثل برخی از مراحل دیگری که جامعه در معرض امتحان قرار میگیره، سختی‌های خاص خودش رو داره. مثلا وقتی جامعه امتحان میشه در جهاد فی سبیل الله، خب این امتحان سختیه. جنگ، حلوا خیرات نمی‌کنن. ترکش هست، گلوله هست، جان دادن هست. آدم چجوری میتونه از زندگی دست بکشه اساسا؟ یا مثلا اگر جامعه ایمانی به هجرت، نه جهاد، امتحان بشه، که سخت یه همچین امتحانی پیش میاد. نمونه برجستش در صدر اسلام بوده که هر کسی مسلمان میشد باید هجرت میکرد. هجرت، آدم اینجا زندگی داره، مغازه داره، زمین کشاورزی داره، خانواده و فامیل داره، باید دست بکشه بره جایی که نه کاسبی داره، نه زمین زراعی داره، نه خانه داره. خیلی به هم ریختن کسانی که صدر اسلام مسلمان می شدن. امتحان سختی بود هجرت. جدای از مؤمن شدن، امتحان سهمگینی بود. امتحان‌های موردی دیگری هم هست. مثلا خداوند متعال امتحان بکنه یه جامعه‌ای رو در عزت خودش، در نترسیدن از دشمن خودش. اینها انواع اقسام امتحان هاست. یا امتحان انفاق، که خب این امتحان هم خیلی وقتا سخته. از آدم یه دفعه میخوان که شما بیا در راه خدا صدقه بده، اموالتو انفاق کن. اینا امتحانهای خداست. و وقتی جامعه در معرض یک امتحان قرار میگیره، اون امتحان دشواریهای خودش رو نشون میده تا جامعه موفق میشه در پس دادن اون امتحان، در پیروز بودن در این امتحان، خدا امتحان بعدی رو پیش میاره. فرد هم همین جور هست. یک انسان در یک امتحانی پیروزمند بشه، امتحان بعدی. امام صادق علیه السلام فرمود تا دم از دنیا رفتن همین جور امتحانها پی در پی به دنبالش هستن، به دنبال هم هستن. خب ما نمیخوایم بحث نظری بکنیم، میخوایم یک بحث عملی بکنیم، ببینیم در صحنه عمل ما الان در معرض چه امتحانی هستیم. ما علاقمندان به ظهور حضرت ولی است ارواح الله صدا، ما علاقمندان به پیروی از ائمه مظلوم شهید، ما کسانی که به قیامت خودمون علاقمندیم و دوست داریم بدونیم الان انتظار خدا از ما چیه. یک امتحان، یک مرحله‌ای که ما الان دچار شدیم یا در اثر رشد مراحل گذشته یک ارتقایی پیدا کردیم که به این امتحان رسیدیم، این است که ما بریم به سمت زندگی جمعی فداکارانه، به تعبیر دیگه زندگی مواساتی. کم کم مرزها رو بین خودمون برداریم و تصمیم بگیریم سبک زندگیمون رو، روال زندگی خودمون رو برادرانه و ایثارگرانه قرار بدیم. خیلی سخته ها. اگر از جامعه ما این انتظار از جانب خداوند متعال داشته باشن، این انتظار رو از جامعه ما، ما در معرض امتحان هولناکی قرار گرفتیم. آقا هر کی مسجدیه، هر کی هیئتیه، بیاد اموالشو با رفقاش نصف و نیمه کنه، هر چی من دارم تو هم داشته باش، اگه تو نداری منم نمیخوام داشته باشم. این به هم میزنه معادلات رو. بعد از هجرت یک امتحان بزرگی از مردم مکه گرفته شد در صدر اسلام که همین امتحان مواسات بود. می اومد می دید مؤمنین دستور خداست باید باهاشون بیان مکه، حال دم در تو کوچه ها آدم خوابیده، شما چی کار میکنید؟ شما مسلمون شدیم باید جدا میشدیم از شهر خودمون میامدیم، دستور خداست. سال دهم هجری وضعیت همین جور بود، هر کی مسلمان میشد باید هجرت میکرد و الا اسلامش قبول نبود. آقا ما هجرت کردیم اومدیم تو شهر شما، خیابون بخوابیم؟ مؤمنین دیگه که کور نیستن، میبینن شما تو خیابونی، چیکار کنه؟ خب اونم یه خونه داره دوتا اتاق، یکیشو بده به شما. آخه بابا گناه نکرده که مسلمون شده، تو هم گناه نکردی هجرت کردی. خیلی امتحان سختی بود. عظمت وجود رسول خدا اون کارا رو آسون کرد، تازه بعدش نتونستن ادامه بدن. ولی امتحانهای در زمان رسول خدا هم امتحانهای خیلی سهمگینی بود، امتحانهای عقیدتی صرفا نبود، امتحانهای عملی بود در صحنه عمل. چقدر امتحان جهاد گرفته شد، چقدر امتحان هجرت و چقدر امتحان مواسات. یک امتحان دیگه. من نمیدونم الان وقتشه ما این امتحانو بدیم یا نه، شما نظرتون چیه؟ بر اساس روایتی از امام باقر علیه السلام که وقتی از ایشون درخواست کردن قیام کنن، ایشون حضرت فرمودن آیا شما مواساتی زندگی میکنید یا نه؟ گفت نه. گفت ما با هم خوبیم، اما اینجوری که شما میفرمایید که مرز مالکیت بینمون نباشه اینجوری نیست. فرمود پس موقع ظهور من نیست. یعنی امام باقر علیه السلام ملاک برای مقدم سازان ظهور دارن مشخص میکنن؟ دخواه میگم خدا نکنه، خیلی سخته. یه جلوش رو شما تو اربعین میبینید، حول ابا عبدالله الحسین، برای زائرین ابا عبدالله الحسین چه انقلاب عظیمی ایجاد میکنه در دلها. حالا فکر کنید ما میخواییم مثل اربعین زندگی کنیم کلن، خیلی سخته. اصلا چجوری میشه تو شهرهای بزرگ اینجوری زندگی کرد؟ ما همه حسابمون از هم جداست، حقوقامون با هم فرق میکنه. شاید 100 نفر توی کارگاهی یا اداره‌ای باشن، همه حقوقاشون با هم فرق میکنه. زندگی مواساتی خیلی زندگی سختیه، منطقش اصلا ما نمیتونیم قبول کنیم. میگیم آقا بذار ما راحت زندگی فردی خودمون رو داشته باشیم، برای کسی نیازمند بود چشم صدقه میدیم، وام میدیم. خیلی بالاتر از صدقه و وامه زندگی مواساتی. من نمیخوام تبلیغ زندگی مواساتی اونجوری که ائمه هدا علیه السلام خواستن اونجوری نمیخوام تبلیغ کنم، چون طاقتش نیست، خودم هم مدعیش نیستم، فکرم نمی کنم خدا اینقدر از ما انتظارش سطح بالا باشه، چون خیلی فاصله داریم. مثلا از ما انتظار شیعه تنوری الان دارن؟ نه ابدا. من بعید میدونم حضرت بیاد مثلا به ما بفرمایه بلند شو بنداز خودت تو آتیش ببینم. خب حضرت میدونم ما ظرفیت این حرفا رو نداریم، اینجور دستورا هم به ما نمیدن، اصلا ما نمیبینیم حضرت رو که حالا اینجور دستورا به ما بدن. ولی تکلیف مالای اتاق که نمی کنن. منتها باید به این سمت حرکت کنیم، زندگی های جمعی متعاونانه سرشار از همکاری و برادری و گذشت، نه گذشت اخلاقی، گذشت در معیشت، در پول در آوردن، در سود بردن، دستگیرانه زندگی کنیم، نه اینکه برای خودمون زندگی کنیم بعد اگه کسی زمین خورد، اگر احیانا جلوی چشم ما بود ما یه مقداری دستشو بگیریم، یه مقداری از اون دستگیری کنیم، نه اصلا جمعی زندگی کنیم. نظم مثل زندگی مارکسیستا که اونجا دولت اومده مالکیت فردی رو از بین برده، شما مجبوری جمعی زندگی کنیم. نه اینجا مالکیت فردی محترم شمرده میشه، ولی بناست جمعی زندگی کنیم. خب این خیلی سخته، من امیدوارم این امتحان ما نباشه. من همین الان هم امیدوارم امتحان دفاع مقدس، دفاع از حرم، امتحان همه ما نباشه، کما اینکه امتحان دفاع مقدس امتحان از همه بود، ولی امتحان دفاع از حرم امتحان همه نبود، یه تعداد معدودی می بردن، متخصص غالبا می بردن. خب بقیه راحت الحمدلله زندگیشونو کردن، خطر برطرف شد، ولی چه بردی کردن اونا. سردار سلیمانی چه بردی کرد، چه پیر مردهایی تو امتحان دفاع از حرم، مدافعین حرم برد کردن، چه پیر مردهایی، شهید شاطری، شهید همدانی، شهید تقوی. خب خیلی سخت، آدم تو دوران پیری تمام موهای سر و صورتش سفید شده مثل یه پسر 18 ساله عاشق بره شهید بشه. خیلیه، خب این توفیقا به این سادگی به دست نمیاد. بالاخره اینا امتحانه، ولی بنده تصور میکنم امتحان جهاد و شهادت به دلائلی از جهاتی راحت تر از امتحان مواساته. در امتحان جهاد و شهادت یه عده‌ای برن تکلیف از بقیه برداشته میشه. هیچ وقت معمولا جهاد اونجوری نمیشه که 50% مردم لازم باشه برن جبهه، مخصوصا تو زمان ما. الحمدلله امکانات دفاعی و امنیتی هم تأمین کننده امنیت جامعه کشور خوبه، الحمدلله واقعا زیاد نیاز نیست. اون زمانی که اعزام‌های سراسری میشد، 100,000 نفر میرفتن جبهه، شما فکر میکنید چند درصد مردم کلن جبهه رفتن؟ 5% شما فکر میکنید رفتن؟ اون امتحان سخت نیست. بعد از جان گذشتن یه مقدار باشه سخته ها، ولی گفت مرگ یه بار شیون یه بار راحت تره تا به صورت مستمر من از مال و امکاناتم بگذرم. و بعد اونی که شهید میشه نمیبینه کیا، معمولا حالا توجه نداره به این که کیا دارن از قبال امنیت او میخورند و میبرند و میریزند و میپاشند و چقدر شایستگی دارن، معمولا زیاد توجه نداره تو این عرصه. ولی زندگی مواساتی خب آدم جلو چشمش داره میبینه کیا دارن حسن سوء استفاده را از اموال جناب عالی به عمل میارن، از استعداد شما. سخته، خیلی سخته. حالا امیدوارم که یه همچین امتحانی خدا از ما نگیره و نگرفته باشه. آخه امید من به درد نمیخوره. امام باقر علیه السلام فرمودن، شوخی نفرمودن که شما اومدید جمکران، از حضرت بیاد مدد بگیریم. این شبها از مادرشون فاطمه مرضیه سلام الله علیها مدد بگیریم، بتونیم با هم مواساتی زندگی کنیم. معادلات اقتصادی عالم رو به هم می‌ریزیم. البته من میگم معادلات اقتصادی عالم، الان جهانیان دارن میرن به سمت زندگی متعاونانه. بعضی از کشورهای غربی ما بهشون میگیم سرزمین کفر، انقدر به سمت زندگی تعاونی با همدیگه تعاونی پول در بیارن، مساوی تقسیم بکنن، نه هر کی هر چقدر سرمایه آورد شرکت سهامی را بندازن بند سهم خودش ببره، هر چقدر بیاری یه سهم داری، هر چقدر استعداد داشته باشی بیشتر از بقیه یه سهم داری. الان ببینید تو دنیا چه خبره، دارن میرن به سمت زندگی متعاونانه. برای چی؟ برای اینکه گرگ بازار شده، سر همدیگر دارن میبرن. نظام سرمایه داری که آقا بزنید با هم مسابقه بدید، هر کی بیشتر برد برده، هر کی بیشتر خورد خورده، هر کی بیشتر استعداد داشت سر بقیه رو ببره، قابل تحمل دیگه نیست اینجور زندگی. مردم دارن فاصله میگیرن، میگن هر کی بیشتر برد برده، بعد یه صدقه ای هم بده حالا چند نفر. مردم دارن از این زندگی متنفر میشن، زندگی های متعاونانه. تو آلمان برای شرکت تعاونی هاشون شعار گذاشتن، نوشتن هر کسی عاشق منافع خودشه تو شرکت تعاونی نیاد، اینجا باید عاشق منافع گروه باشی. و آیه قرآن تعاونوا علی البر و التقوا رو ما داریم، اونا بدون آیه قرآن دارن این کارا رو میکنن. تنها جایی که من شنیدم از کودکی زندگی تعاونی رو یاد میدن یهودی ها و صهیونیست ها هستن، از تو دبستان بهشون یاد میدن. واقعا هم یهودی ها تجارشون با هم ندارن، با هم ندارن که یه مشت تاجر صهیونیست جهان رو اداره میکنن. و ما هممون از هم متفرق. سالهاست البته بنده دارم این مطالب رو عرض میکنم ولی جدی گرفته نمیشه. منم نمیتونم خودم جدی این مطالب رو خیلی محکم بگم، میدونید؟ یعنی این موضوع سبک زندگی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم رو که مرقوم فرمودن آخرش فرمودن یک موضوعی هم هست در مورد سبک زندگی بعدن، یعنی با یکی دو سه کلمه نمیشه مسئله سبک زندگی رو حل کرد. اون یک بیانیه یا یک اقدام یا یک فکر جداگانه میخواد، باید جدا بعدن. موضوع مهمه، مبسوطه، نمیدونم، عمیق، زو ابعاده، اونو بعدن باید صحبت کرد. زندگی مواساتی زیر مجموعه سبک زندگیه، میتونه زیر مجموعه اخلاق باشه، ولی انقدر معیشت انسان رو نوع زندگی و پول در آوردن و مصرف کردن انسان رو تحت تاثیر قرار میده، بعد اخلاقیش کمرنگ میشه، بعد معیشتیش پررنگ میشه. ما باید در نمونه های کوچیک این کار رو بکنیم. هیئت ها، حالا هممون نمیتونیم ما با هم زندگی مواساتی داشته باشیم. آقا الان کیسه بذارن دم در، همه پولاشون رو بریزن تو اون کیسه، هر کی هر چقدر پول داره آدرس بدن، فردا برای همه تون یکی یه دونه مثلا مرغ چند روز یه بار میفرستن، گوشت میفرستن، حالا این پول هر چقدر در اومد دیگه. شما خودت بودی یخچال تو پر میکردی، اما ریختی اونجا، حالا تقسیم میکنن، نصف یخچالت هم پر نمیشه. پول کی میبره؟ همین رفقات بذار ببرن نوش جون. این میشه زندگی مواسه؟ نمیشه این کارو کرد. الان ما نمیتونیم، ما که تو جمع کردن هستیم نمیتونیم این کارو بکنیم. ولی یه گروه خاص، مال یه هیئت، مال یه مسجد، مال یه محل، میتونن کم کم شروع کنن در یک نمونه کوچیک با هم مواساتی زندگی کنن. یه گروهی از طلبه ها توی یه مدرسه شروع کنن با هم مواساتی زندگی کنن. یه گروه جهادی میتونن با هم شروع کنن یه گوشه، یه بخشی از زندگیشون رو. بابا اصلا نمیخواد زندگی مواساتی بکنی، تعاونی را بنداز. بابا کوتاه اومدیم دیگه، بخشی از زندگی تو بخوای حتی متعاونانه و مواساتی زندگی کنی بیخیال، حداقل درآمد تو به صورت تعاونی برو سراغ درآمد، سودش کمتر. آقا کی میره؟ همینه مسئله اینجاست، سودش کمتره. ولی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردم پایه، اقتصادی که در اون اقتصاد سودجویی، رانتخاری بیرنگ میشه، اقتصادیه که ما به همین سود کمتر، اگر کمتر باشه، اگر به صورت متعاونانه با هم زندگی کنیم. فرهنگ اقتصاد و کسب و کار تعاونی تو ماها نیست، نرفتیم به این سمت. ما حاضریم هزار تا دستور اخلاق اجتماعی رو رعایت کنیم، لبخند بزن، تواضع کن، نمیدونم به فقیر رسیدی کمک کن، ببین، ولی دست تو جیب من نکن دیگه. تو چی کار داری؟ من چجوری پول در میارم؟ بذار من زندگیمو بکنم. و خدا خیر و برکت رو قرار داده در اینجور کارهای جمعی. در روایات هست فقیر نمی شدید، فقر توتون از بین می رفت اگر مواساتی زندگی می کردید، فقر ریشه کم می شد. حالا چجوری فقر ریشه کم می شه؟ خودش یه معادلات پیچیده‌ای داره. الان هر کی یه مقدار پول اضافه داشته باشه اطرافش رو نگاه نمی‌کنه ببینه کی احتیاج داره. نه، کی به احتیاج داره بدیم ببره ها، کی میتونه باهاش کار بکنه. خودم هم میام باهات کار میکنم، این سرمایه مشترک ما. تو هم هرچی داشتی بیار، نداشتی خودت بیا. بعد با هم یه تعاونی را میندازیم، شروع میکنیم به فعالیت کردن. این فرهنگش تو ما نیست و این امتحان زمانی ماست. شاید امتحان زمانی ما اینه. خب ببخشید دیگه، من یه کمی معتقد شدم به این که این امتحان زمانی ماست. ببینم یک آقا پسر حزب اللهی میخواد کار فرهنگی بکنه، هنوز گیر کرده تو حجاب، هنوز گیر کرده توی خیلی از موضوعات فرهنگی. خودم به هم میریزه دیگه. نه اینکه حجاب مهم نیست، حجاب خیلی مهم، اون کارهای فرهنگی هم خیلی مهم، ولی اگر این انتظار زمانی ما باشه، شما یک امر مهمتر رو رها کردید. ضمن این که من به شما عرض بکنم، مهمترین کار فرهنگی این است که معیشت و سبک زندگی مردم اصلاح بشه. اصلاح نشه تولید وضع فرهنگی خراب میشه، بعد هی تو میخوای رفو کنی، هی میخوای اصلاح کنی، نمیشه که. همین چند شب پیش من خانم مطهر یه صحبتی داشتم، یه دوست طلبه ای آمده بود، میگفت کارهای فرهنگی چیکار کنیم، کسی حمایت نمیکنه. کار گفتم کار فرهنگی یعنی تعاونی میخوای راه بندازی؟ منم که پرت گفتم آقا تعاونی چیه؟ میخوام عقاید مردم رو درست کنیم. آقا عقاید مردم رو میخوای چیکار درست کنیم؟ برو تعاونی راه بنداز، عقایدشون هم درست میشه. درست میشه؟ سردار سلیمانی چقدر درس عقاید داد، چقدر کار فرهنگی کرد، وجودش اصلاح فرهنگ بود. چرا؟ فداکاری درش بود. اگه فداکاری درش نبود اینقدر اثر میذاش؟ جان داد برای بقیه. بچه مذهبی ها جلو بیفتن، این فداکاری رو تو زندگی خورده خورده در یه اندازه های محدود به هم دیگه نشون بدن. نه، ما اینجوری فداکاری نمی کنیم. ما فقط مثل سید الشهدا ابا عبدالله الحسین و یارانش میخوایم سربریده بشیم تو وسط صحرای کربلا. کوتاه نمیایم. حالا نمیخواد شما قطعه قطعه بشی، بیا حالا یه ذره قطعه قطعه از اون زمینتو بده به ما، با هم کار کنیم، زندگی کنیم. نه بابا من نمیشه، من فقط قطعه قطعه میشم، یه قطعه از زمینمو نمیدم. این بحث ماست. حالا نمیخواد قطعه قطعه بشی، بیا یه قطعه از استعدادتو بیار جمع بشیم با هم، ما نون استعداد شما رو بخوریم. ما استعداد نداریم، ما هم هرچی داشتیم میاریم. نه من فقط قطعه قطعه میشم، من یه قطعه از استعدادم رو نمیدم. شما سینه زن قطعه قطعه شده فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها هستید. باید برای هر نوع قطعه قطعه شدنی آماده باشیم. فداکاری درجات بسیار بالاشو نمیخوایم، درجات بسیار پایینشو. اسلام، جامعه اسلامی شهید تا حالا خیلی داده، ولی جامعه ای که اهل تعاون باشه تا حالا تحویل نداده. چون تعاون کار یه نفر نیست. آقا من اهل تعاونم، خب این فایده نداره شما اهل تعاونی، شما شهیدم بشی به تنهایی. جامعه اون اصلاحی که باید توش صورت بگیره از نظر سبک زندگی اصلاح صورت نگرفته. ممکنه جامعه دوستت داشته باشه، به درد جامعه بخوری، جامعه اقبال کنه به تو به عنوان یک الگو، بله، ولی جامعه رو ازش رو تغییر نمیدی. تعاونی کار جمعیه، تعاونو علی البر و تقوا، برای کار نیک با هم جمع بشید. بعد می‌فرماید ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. این خیلی معنا داره، ولا تعاونوا یعنی من به شما میگم بیاید جمع شید با هم کار خوب بکنید، گوش نمیدید و میرید با هم جمع میشید، تشریک مساعی میکنید برای بدی‌ها. یعنی ای انسان جلد، اونجا چجور تعاون میکنی؟ جالبه، تعاونی برای ضربه زدن به حیات بشر راحت صورت میگیره. در همین دلیل خدا نهی کرد، خدا نهیش مناسبت داره. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، یعنی این بین شما رایجه، این دلالتشه دیگه که من دارم نهی میکنم، و الا نهی خدا نعوذ بالله بی خود میشد. آقا کی میره تعاون کنه بر اسم و عدوان؟ یعنی چی؟ یعنی خدا بی خود این نهیو کرد؟ نه، این نهی جا داره. ماها راحت تعاون بر اسم میکنیم، تعاون بر عدوان میکنیم. یه حرف غلط بینمون شایع بشه همه فوروارد میکنن، به هم دیگه منتقل میکنن، اصلا مردمی پخش میشه، خودجوش، همه یه حرف غلط شما شایعه، یه حرف منفی بنداز، همه تعاون بر اسم و عدوان میکنن. این چیز عجیبیه، ولی تعاون بر بر و تقوا و سخته، سخته که دستور داد، اون آسونه، انگار طبع ما میکشه به تعاون بر اسم و عدوان. با هم همکاری کردن، مایه گذاشتن، باید سبک زندگی رو تغییر داد. یک طلبه خوب میخواد کار فرهنگی بکنه، باید ببینه چجوری میتونه یه جمعی رو وادار به زندگی مباساتی متعاونانه حداقل در بخشی از زندگی قرار بده. در بخشی از زندگی، نمیگیم همش. بچه ها بیاد بریم خرید کنیم، پیرن بخریم. پیرن تا چند ماه نخرید، بچه های مدرسه، بچه های مسجد، بچه های هیئت، تا چند ماه پیرن نخرید، با هم بریم پیرن بخریم. باشه آقا، ما مدلامون با هم دیگه فرق میکنه. باشه، آخر هر کی یه هیکلی داره، یه رنگی میپسنده، تنوع رو نمیخوام از بین ببریم. خب بریم، باشه، پول هر کی چقدر میخواد بذاره برای پیرهن، کیسه بیاری بریز اینجا. آقا من نداشتم چی؟ هیچی، دستتو خالی ببر توش ببینون. ما تصمیم گرفتیم با هم مواساتی زندگی کنیم در حد یه پیرهن. همه زندگی اون رو میخواییم بدیم به هم دیگه، با همین یک مقدار. آقا من میخوام یه پیرهن گرون بخرم، پول چهار تا پیرهن رو بذار اینجا. بعد در میاریم پولو، ببینیم که این پول بله به اندازه فلان مدل پیرهن متوسط برای همه در میاد. اونی که زیادتر پول گذاشته میدونه الان پیرهنش تو تنه اونیه که پول نذاشته. کی پول نذاشته چیکار داریم؟ کی پول بیشتر گذاشته؟ دمش گرم، همین یه دمش گرم و برو. رفتیم با هم پیرهن خریدیم اومدیم. آقا من میخواستم گرونتر بخرم، دیگه خجالت کشیدم، دیگه نمیتونم گرونتر، روم نمیشه دیگه، اینا رفقا من دیگه. یکی هم نمیتونست پیرهن بخره، به صدقه به یمنه این رفاقت پیرهن رو خرید، دمتون گرم. زندگی متعاونانه، مواساتی، ای قطعه ایشوها شروع کنیم. اون اتفاقی که تو اربعین میفته یک حادثه نیست، یک فرهنگ، یک سبک زندگی جاری در متن همیشگی زندگی مردمه. آقا اونجا در راه زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام ما همه هستیمون رو میاریم لب جاده، الهی دورت بگردم. اونجا در راه زیارت قبر ابا عبدالله حسینه، اینجا هم در راه زیارت خود امام زمان حضرت ولی از ارواح الله الفتاس، فرقی نداره. موکب بزن، اصلا بیبریم تو موکب زندگی کنیم، چطوره؟ اگر این حرفا درست باشه چی؟ که زندگی از سر مواسات و تعاون و با هم مشارکتی با هم استعدادهامون رو هم بگذاریم زندگی کنیم، این مقدمه ظهور باشه. من عرضم رو ناقص بگذارم، چه مشکلاتی داره زندگی مواساتی؟ انشاءالله در دو شب، در چند شب آینده کمی در این باره با هم صحبت بکنیم، تا اولا از نظر مبنایی ببینیم که آیا اساساً این یک سطح رشد یا تصادفاً گاهی جامعه مبتلا میشه به همچین وضعیتی. آیا تنها راه نجات اقتصاد و معیشت یک جامعه اینه، یا همینجور به سبک نظام سرمایه‌داری و کارمندی زندگی کنیم، بعد کنارش هم با چهار تا صدقه میشه مشکلات رو حل کرد و کنار رفت؟ اینا رو باید روش یک کمی تأمل کرد. ما یه جلساتی رو یه جاهایی بهش بیشتر پرداختیم به صورت‌های مختلف، ولی احساس می‌کنم که هنوز جای کار داره و بعد اینکه چه موانعی هست، چرا ما به این سبک زندگی نمی کنیم و بعد اینکه اگه بخوایم به این سبک زندگی کنیم از کجا باید شروع کنیم. خیلی خدا دوست داره یک کسی برای دیگران فداکاری میکنه. وقت اهل بیت اومدن یک کاری رو انجام دادن. ببینید اهل بیت الهی فداشون بشن. حضرت زهرای اطهر، فاطمه مرضی، مادر ما، شهید شدن رو برای بچه‌ها تو جبهه آسون کرد. خدا شاهده، من از مشاهدات خودم دارم به شما میگم، طرف حاضر نبود شهید بشه، نگرانم بود از چم عملیات، اما انقدر جگر داشت که خودش رو در میدان خطر قرار بده، ولی دائما صدا میزد خدایا منو حفظم کن، تو میتونی حفظ کنی. ایمانش هم داشت به این که خدا میتونه او رو حفظ کنه، ولی اهل شهادت و اینا نبود. ببین من نمیخوام شهید بشم، انشالله مجروحم نشم، حتی میرفت جبهه. اینجور نبود که همه عاشق باشن. بعد این روضه های حضرت زهرا، این روضه های کوچه بنی هاشم، این روضه های ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذاره. این روضه ها آقا بچه ها رو یه کاری میکرد راحت جون میدادن. اهل بیت این کارو میکنن، جون دادن آسون میکنن. مادر ما رو زدن، من چجوری خودم رو حفظ کنم؟ ببین اهل بیت جون دادن رو آسون میکنن. اهل بیت زندگی مواساتی رو هم آسون میکنن. کربلا میاد میگه اربعینه زائر، خدا شاهده میگفت من الان باید زائر داره کربلا، باید بیام پول جمع کنم، از اینا پول بگیرم با فروش آذوقه بهشون، با نمیدونم هتل داری، با گذاشتن خونه در اختیار این زائرها و پول گرفتن. میگه ولی نمیدونم چی میشه، اربعین دیوانه میشم، میام هرچی پول جمع کردم برای زائر امام حسین میدم. اهل بیت انفاق رو آسون میکنن. رفقا اهل بیت جون دادن رو آسون میکنن. اهل بیت زندگی مواساتی رو هم آسون میکنن. یا ابن الحسن به خاطر تو، یادت سردار سلیمانی میگفت جمهوری اسلامی حرمه، این باورش بود، باورش بود مردم تو جمهوری اسلامی راه میرفت احساس که تو حرم داره راه میره، تو خیابون داری راه میری، یه آشغال رو زمین افتاد برش دار، تو حرم آشغال رو زمین باشه برش میداری، تو حرم هیچ وقت دستمال کاغذی رو زمین نمیندازی. جمهوری اسلامی حرمه، میفهم یعنی چی؟ این حرف خیلی عظمت داره. ایشون همینقدر عظمت داشت، باورش بود. باورهای سردار سلیمانی رو بگی بعضی مسخرت میکنن. جمهوری اسلامی حرمه، مردم چی هم تو این حرم؟ همه زائرن، همه منتظرن، همه ایتام حضرت ولی عصرن. پدر حالا یتیم نباشه، پدرشون غائبه، بالا سرشون نیست. اهل بیت آسون میکنن و امام زمان آسون میکنه و امام زمان آسون میکنه و امام زمان آسون میکنه. مادر همه چی رو برای ما آسون کردیم، ما هنوز بهره برداری نکردیم. مادر ما فاطمه زهرا طبق آیات قرآن الگوی زندگی مباساتی، روزه گرفتن با بچه ها، یه دفعی در زدن، یه قطعه نان دارن، نان رو دادن به فقیر رو. حالا گفته شده هر سه یک شب آمدن یا سه شب آمدن با زبان روزه، یه قطعه نان بیشتر نداری، همونم بدی به فقیر و اسیر و مسکین و اینا. ببینید اینا خیلی معنا داره. مادر ما فاطمه زهرا باغ فدک مال او بود، وقتی باغ فدک در اختیارش بود نصف اتاقش و فرش انداخته بود، نصفش خاک بود، چهار تا بچه اینجوری بزرگ کرد. ای خدا لعنت کنه اونایی که فدک رو از فاطمه گرفتن، کاش فقط فدک رو میگرفتن. آخه ما این درد رو کجا ببریم؟ کاش فقط فدک رو میگرفتن. باشه، بردید، ببرید، ببرید، ولی زخم زبان نزنید. اینقدر به مادر ما فاطمه زهرا زخم زبان زدن، اومد خونه صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمی‌دیدم. زخم زبان زدن. باشه، نمیشه دیگه. خیلی ما قدیما راحت روزه می‌خوندیم، ولی الان نمیدونم چرا نمیشه. فکر کنم دیگه امام زمان هم طاقت نداره روزه های ما رو بشنوه. فقط به شما بگم، وقتی رفت در یه مقطعی سند فدک رو گرفت، آمد تو کوچه همراه امام حسن مجتبی بنابر اون نقل، فقط امام حسن یه لحظه صدا میزد مادر بلند شو بریم. مادر بلند شو بریم. به خدا فاطمه زهرا برای خودش نمیخواست، برای شما، برای شما گریه کنا میخواست، برای شما میخواست. شما که میدونید مادرتون اهل خرج کردن نبود. اگر اون فدک در مسیر خودش مصرف میشد، الان ما شیعه فقیر، مؤمن فقیر داشتیم نداشتیم؟ به خدا قسم خیلی راه ها باز میشد. حالا ببینم این چند شب با مادری که در بستر بیماری هی قلط میزنه چه میکنی؟ مادری که برای ما کتک خورد، آخه این رو کجا بگی؟ مادری که به خاطر ما دست به دیوار میگیره راه میره، مادر 18 ساله. علی لعنت الله علی القوم الظالم.